أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي. صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. شما خودم و شما رو توصیه می کنم به تقوای الهی. این آیه رو ملاحظه بفرمایید. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا. این آیه امید به ما میده. اگر خدایی نکرده سالیانی خلاف کرده ایم، خدایی نکرده غذای حرام خورده ایم، زبان ما، چشم ما خطایی کرده است و تقوای الهی رو پیش خود قرار دادیم و مخصوصا در این آیه تکرار میشه ثم اتقوا ثم اتقوا، توصیه میکند پس از آن تقوای الهی رو پیش خود قرار دادید خداوند شما رو میبخشد. البته در توبه و پیش گرفتن تقوا مسلما نکاتی است که باید رعایت بشه، جبران گذشته رو بکنیم. حق الناس قابل عفو نیست. حتی اون کسی که شهید می شود و بالاترین مقام مقام شهادت است، اگر حق الناس به گردنش باشد باید ادا بشه. حق الناس چیزی نیست که از هیچ کس بخشیده بشه. حتی رسول اکرم هم روز آخر عمرشون اومدن قسم دادن مردم را اگر کسی حقی بر گردن من دارد بیاد حق او رو ادا بکنه. و اما در خطبه دوم، قبل از هر چیز شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض می کنم، چون فاطمیه دوم از روز یک شنبه شروع می شود و روز سه شنبه روز شهادت حضرت زهراست و روزی است که مقام معظم رهبری اون رو تعطیل اعلام فرمودن و باید همه توجه پیدا بکنیم به شخصیت و مقام و مجاهدت و حجاب و عفت فاطمه زهرا زن نمونه عالم بشریت و همچنین ولادت حضرت مسیح رو تبریک میگویم. او هم پیغمبری از پیغمبران خدا بود. لا نفرق بین احد من رسله، ما برای همه انبیا ارزش قائلیم، منتها به پیروان حضرت مسیح باید گفت شما پیرو مسیح نیستید، دروغ میگویید. مسیح مردم رو دعوت کرد به محبت، نیکی، بخشش، اما شماها به عنوان اینکه مسیحی هستید ظلمی نیست در دنیا نکنید، جنایتی نیست در دنیا نکنید، مثل یهود فرق نمی کنید. امروز دنیا زیر چکمه‌های ظالمانه پرتاخت و تاز شما جنایتکارانی است که خودتون را نسبت میدهید به مسیح یا نسبت میدهید به حضرت موسی. و همچنین لازمه که سال روز خدمتتون عرض بکنم آمار و آنچه که برادر عزیزمون، بسیار عزیزمون آقای غفرانی صحبت کردند رو تبریک بگم که یک حرکت بسیار ارزشمندی شده و باید همه چیز و نظم امرکم منظم باشد. و این جمله رو از جناب آقای غفرانی من در خطبه قبل خود حضورتون عرض کردم که بیشترین نام دختر در مملکت فاطمه است و خوشا به حال اون کسانی که نام دخترشون فاطمه است. یه داستان جالب براتون عرض بکنم. یکی از بستگان ما تلفن زد به من گفت 4 تا استخاره بکنید. استخاره اول اومد بسیار خوب و بهتر از این پیدا نمی شود. استخاره دوم و سوم و چهارم بد اومد. بعد از سوال کردم میشه بگید این استخاره ها برای چی بود؟ گفت زنم باردار است. استخاره کردیم نامشو فاطمه بگذاریم. شما گفتید بهتر از این دیگه چیزی پیدا نمی شود. و اون سه اسم هم بد اومد. خوشا به حال آن کسانی که ولایتشون، محبتشون، دوستیشون تا آنجاست که از نام عزیزان خدا استفاده می کنن. شخص اومد حضور پیغمبر گفت یا رسول الله، خدا پسری به من داده، نامشون محمد گذاردم. آیا از این جهت من ثوابی هم بردم؟ فرمودن تعجب میکنم. هل الایمان الا الحب، تو مرا دوست داشتی نام پسرتو مطابق نام من گذاردی، مگر ایمان غیر از ریشه هاش محبت است؟ اذا توصیه میکنم کاری بکنید که آقای غفرانی همه ساله با سرافرازی بگن بیشترین نام پسر محمد و علیس. حسن و حسین و مهدیست و بقیه ائمه و بیشتری نام دختر فاطمه و زینب است. و اما در خطبه دوم این روزا شعارهای زیادی به دیوارها نوشته شد. زن، زندگی، آزادی. خب راجع به زن من در خطبه قبل صحبت کردم که کدوم زن؟ آیا زنهای با فضیلت جهان سربرهنه ها بودند؟ نویسندگان، محققین، دانشمندان، اونایی که افتخار تاریخ بشریت شدند کیا بودند؟ در این باب من در خطبه قبل صحبت کردم. اما زندگی، اینا خواهان زندگی هست. بسیار خوب، ما دو رقم زندگی داریم، یکی زندگی حیوانی، یکی زندگی انسانی، زندگی حیوانی یعنی برهنگی، زندگی حیوانی یعنی دزدی. بگید که گوسفندا حیوانات دیگر براشون مسئله ای نیست که علف مال ملک صاحبش نه یا مال دیگری است. حیوانیت یعنی دزدی، حیوانیت یعنی بیعقلی، حیوانیت یعنی شهوت، حیوانیت یعنی فقط خوردن و آشامیدن و خوابیدن. اما انسانیت، انسانیت یعنی معرفت، انسانیت یعنی اخلاق، انسانیت یعنی خدمت، انسانیت یعنی نیکی به دیگران، انسانیت یعنی برای زندگی هدف قائل شدن. و یه زندگی همینه، خوردن و آشامیدن و خوابیدن و مردن و تمام شدن. اون که خدا را قبول نداره، اون که اسلام را قبول نداره، اون که قیامت را قبول نداره، اصلا معنا نداره براش هدف در زندگی. او فقط خور و خواب و خشم و شهوت سرش می شود و تمام بدبختی‌هایی که ما امروز در دنیا مشاهده می کنیم بر اینه که بشریت یاغی طاغی غرب از خدا و دین و آخرت دور شده است. براشون کشتن مهم نیست. تروریست‌هاشون میان تو حرم شاه‌چراغ، کاری نداره این بچه است، زن است، پیرمرد است، دشمن است، دوست است، همفکر است، مخالف فکر است. اینو همه نشانه های سبوییت و درندگی اون جامعه است که زندگی رو اومده محدود کرده در حیوانیت. بر این اساس ما باید ببینیم آیا کدام زندگی مورد علاقه ماست، آیا زندگی حیوانی یا زندگی انسانی. شما ملاحظه بکنید در زندگی انسانی، زندگی اسلامی چه آثار و برکاتی هست، در زندگی حیوانی جز کشتن، غارت کردن، استعمار کردن، ویران کردن، بمب هسته‌ای ساختن، مردم رو به اسارت کشیدن، میلیون‌ها سرخپوست رو در امریکا قتل عام کردن، غیر از این چیزی نیست. اما در زندگی اسلامی ملاحظه بفرمایید، تو این کشور خود ما خدمات اجتماعی که داره میشه، کمیته حضرت امام، صدها هزار فقیر بیچاره تهی‌دست داره ماهیانه به اونها داده میشه. این از برکات یک زندگی اسلامی و انسانی است. کمک‌های مؤمنانه‌ای که مقام معظم رهبری روی آن تکیه کردند. 1,000,000 خانه در سال ساختن جزء قوانین اساسی این مملکت و امروز ریاست محترم جمهوری داره با کمال قدرت پیش میره. سال 1,000,000 خانه برای فقرا و بیچاره‌ها و بیخانه‌ها ساختن. پیشرفت‌های علمی که در این مدت بعد از پیروزی انقلاب به دست اومده، برای اون کسانی که فکر می‌کنن انقلاب براشون بدبختی آورده، جالبه که بشنون، هرچند نمی‌شنون. زمان خود پیغمبر یا زمان حضرت نوح دستور دشمنان این بود که پنبه تو گوشتون بدید، صدا پیغمبر رو نشنوید، صدا حضرت نوح رو نشنوید. امروز هم اینا رادیو رو گوش نمیدن، تلویزیون رو گوش نمیدن، فقط گوشی تو گوششونه، صدای اسرائیل، صدای انگلیس، صدای امریکا. لذا یه چنین جامعه، یه چنین محرومی از هدایت هم دورن و محکوم به بدبختی و بیچارگی در دنیا و آخرت هست. پیشرفتی که به برکت اسلام شده است، درصد پزشکان ایران وارداتی از بنگلادش، فیلیپین، هند، پاکستان، اینا چیزایی است که یادمونه. من پزشکای پاکستانی رو یادمه. امروز از 53 کشور جهان برای درمان به ایران می آیند. اون بود، حالا این شد. در 27 تا 30 رشته تخصصی امروز دانشجویان کشورهای دیگه در ایران دوران تخصصی رو می بینند. روستاهای کشور 35,000 بهروز به عنوان پیشگامان نظام سلامت فعالیت می کنند. قبل از انقلاب این تعداد فقط 1,500 تا بودند. با اجرای طرح واکسیناسیون ملی فلج اطفال به همت بسیجیان و پوشش 95% این واکسیناسیون، تا کنون فلج اطفال از کشور ریشه‌کن شده، در حالتی که در کشورهای همسایه هیچ کدام هنوز نتوانستند. باز ملاحظه بفرمایید، در سال 57 صرفاً با 7 دانشکده پزشکی 700 دانشجو داشتیم، در حالتی که در حال حاضر 47 دانشگاه داریم، 180,000 دانشجوی پزشکی مشغول تحصیل هستند. اعضای هیئت علمی با 11,000 عضو هیئت علمی 16 برابر شده است. بانک قرنیه در جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین بانک‌های قرنیه دنیاست و ظرف 24 ساعت قرنیه مورد نظر بیمار آماده می‌شود. پزشکان متخصص قبل از انقلاب 7,000 نفر بوده، الان 72,000 نفرند. اینا حرفشون چیست؟ در 5 قرن اخیر مساحت ایران از 7,100,000 به 5,300,000 کاهش یافته. انقلاب اسلامی با وجود هجوم ابرقدرت‌ها یک وجب هم نداده است. رضاخان بدون یک دقیقه مقاومت سرزمین ایران را به ارتش‌های متجاوز شوروی، انگلیس و امریکا تسلیم کرد. بحرین، استان 14 ایران، با بی‌عرضگی محمد رضا شاه پهلوی تحویل انگلیس و تقدیم به انگلیس شد. ما نباید لیوانا فقط قسمت خالیشو ببینیم و بعضی از مشکلات اقتصادی رو که مرتب رهبر توصیه می‌کنن، ما هم توصیه می‌کنیم که باید مسئولین مشکلات اقتصادی مملکت رو حل کنن. دشمن امروز روی همین نقطه داره تکیه میکنه و سمپاشی میکنه. اما از اون ور قسمت پر لیوان رو هم ببینیم، کشور کجا بوده و حالا به کجا رسیده است. خب اما در پایان خطبه ها توسلی هم پیدا کنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. ایام فاطمیه است، ایام شهادت و مظلومیت فاطمه زهراست، ایام یتیمی امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم است. یکی از علمای بزرگ می گفت رفتم خدمت آیت الله، آیه بهجت، آیت الله العظمی، آیه بهجت، گفتم عازم حجم، توصیه‌ای ندارید؟ فرمودن در مدینه وقتی رسیدی از باب جبریل مقابل در خانه حضرت زهرا دو رکعت نماز اونجا بخوان، این سه تا دعا را بکن. گفتم چش. وقتی مدینه رفتم در اون نقطه ایستادم نماز، دیدم گریه گلومو گرفت، دیگه نمیتونم نماز رو تموم بکنم. فردا باز همینطور شد. پس فردا بالاخره زحمت نماز تمام کردم و دعاها رو کردم. بعد که برگشتم ایران و رفتم خدمت مرحوم آیت الله العظمی آقای بهجت، گفتم آقا من دستور شما رو عمل کردم، اما نفهمیدم اینجا کجا بود که هر وقت رفتم گریه گلومو گرفت، نتونستم طاقت بیارم. چند بار این نماز رو شروع کردم و نشد با آخر برسانم. فرمودن نمیدونی اینجا کجا بود؟ بیدارید، اینجا همون جاییست که اینجا همین جایی بود که تناب به گردن امیرالمومنین انداختن. یه طرف تناب رو یه دسته میکشیدن، یه دست دیگه یه طرف تناب رو میکشیدن. سر برهنه، پا برهنه، حضرت زهرا بچهشون سخت شده، پهلوشون شکسته، دویدن کمربند علی رو گرفتن. به خدا نمیگذارم به سر عمام ما اینطوری به مسجد ببرید. 40 نفر میخوان امیرالمومنین رو از دست زهرا بیرون بیارن، امکان نداره. اینجا همون جایی بود که آنقدر تازیانه بر بازوی زهرا صلی الله علیک یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. همه با هم یا وجیهتن اشفعی لنا، یا وجیهتن اشفعی لنا عند الله. خدایا، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خدایا به حق زهرای عزیز، به اشک دیدگان زهرای مظلومه، به اشک دیدگان امیرالمومنین در این شبها، به اشک دیدگان یتیمان زهرا، قسمت می دهیم بارانهای رحمتت رو بر ما نازل فرمان. خدایا هر که در این جلسه با شکوه حاجتی دارد روا فرما، هر که مهمی دارد کفایت فرما، هر که مشکلی دارد به فضل و کرامت برطرف فرما. ملت و مملکت و نظام اسلامی، رهبر عالی قدر و خبیر در پناهت حفظ فرما. شر اشرار و بیگانه و بیگانه پرست به سوی خودشون برگردان. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.